بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع آیین دانشجویی. دانشگاه امام صادق علیه السلام، هیئت میثاق با شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در آغاز سال تحصیلی و بهتر بگم در آغاز زندگی تحصیلی در یک مقطعی نو، مقطعی بالاتر از مقاطع آموزش و پرورش، اولین و شاید مهمترین نکته‌ای که انسان باید بهش دقت کنه این است که فرصتی برای بازنگری در خیشتن پدید آمده و فرصتی برای تغییر رفتار و فرصتی برای آغاز نو در منش و زندگی فردی و اجتماعی هر دانشجو یا طلبه. شاید مهمترین نکته‌ای که باید در آغاز زندگی دانشجویی بهش نگاه کرد همین باشه. من در فضای جدیدی قرار میگیرم، در روابط جدیدی قرار میگیرم، با برنامه درسی جدیدی مواجه میشم، همه اینها فرصت و زمینه ای میشه برای من که در خودم تغییر ایجاد بکنم. رفقای قبلی من، محیط قبلی من در اطراف من نیستن، من میتونم همه عادتهای گذشته رو بگذارم کنار و برنامه‌ریزی برای عادات جدید رفتاری داشته باشم. این فرصت رو از دست بدید، من بعید میدونم در مقاطع دیگری که شبیه چنین فرصت‌هایی برای انسان پیش میاد انسان اینقدر امکان استفاده داشته باشه. شاید یک بار دیگه این فرصت برای هر کسی پیش بیاد، اونم در آغاز زندگی خانوادگیه، یعنی خانوادگی که تشکیل میدید و ازدواج میکنید. شاید از اون ضعیفتر یک زمان دیگه هم فرصتی پیش بیاد و اون فرصتی است که در آغاز زندگی شغلی خودتون پیدا میکنید. ولی واقعش این است که هیچ کدوم از اون دو زمان به اندازه این زمان که آغاز زندگی دانشجوییتون هست فرصت تغییر ندارید. تقاضا میکنم از همه دوستان خودم برای تغییر خودشون به صورت قطعی برنامه ریزی بکنن. یه وقت کسی خودشو تحویل نگیره، بگه من مشکلی ندارم که بخوام تغییر بدم. تک تک ماها مشکلات فراوانی رو به صورت حالا دریافت شده از محیط، خودآگاه، ناخودآگاه، خواسته یا ناخواسته، یا حتی به صورت دریافت شده از خانواده به صورت ژنتیک یا به صورت تربیتی همراه خودمون داریم. هر کسی نگاه بکنه نقطه ضعف‌های خودش رو ببینه. هیچ کسی هم نقطه ضعف‌های خودش رو بر اساس مقایسه با دیگران بررسی نکنه. بر اساس یک نگاه سطحی مورد مطالعه قرار نده. چون اگر شما در مقایسه با دیگران بخوای نقطه ضعف‌های خودت رو بررسی بکنی، یه دفعه می‌بینی از 4 نفر بهتری، خب من که این نقطه ضعف دیگران رو ندارم. بعد همین تمایز و ترجیح نسبی موجب میشه که تو فکر کنی که بله بچه خوبی هستی، با اینکه بچه خوبی هستی نیاز به تغییر نداری. هر کی هر چی خوبم باشه نیاز به تغییر داره. و بعد اگر شما نه تنها مقایسه با دیگران بکنید خودتون رو دچار خطای در برداشت خواهید شد، بخواید نگاه سطحی هم داشته باشید، دچار خطای در برداشت خواهی شد. مثلا یکی بچه ساکتیه، فکر میکنه خیلی آدم با حیاییه، در حالی که آدم ترسوییه، آدمیه که خیلی دوست داره اعتبار اجتماعی رو، به خاطر ترس و از دست دادن اعتبار اجتماعی چجوری رفتار میکنه؟ یه جوری رفتار میکنه که خیلی ساکت به نظر میاد و سکوت و حیا هم با هم مقارنه و فکر میکنه خودش آدم با حیاییه. یا خیلی از ویژگی های دیگه که مثلا یک کسی خیلی اهل پرسشگری هست، اهل قبول نکردن حرف بیدلیل هست، خب اینا رو ظاهرش رو میبینه، باطن این ویژگی خودش رو نگاه نمیکنه که خیلی ممکنه از نظر فکری آدم دوگمی باشه، آدمی باشه که اسیر حدس و گمانهای خودشه، به سرعت تسلط پیدا میکنه ذهنش و چون برای خودش اعتبار قائله سوال میکنه. تواضع علمی اگر داشته باشه سوال نمیکنه، چون این سوال ها سوال بی ربطیه، با پیشفرض های غلطی شکل گرفته. من اینو عرض نمی کنم که شما پس فردا سوال های خودتون سانسور بکنید. سوال کردن گاهی ناشی از تواضع علمیه، گاهی ناشی از تکبر علمیه. اتفاقا ببینید، عمیق خودتون رو نگاه بکنید، آغاز تغییره. این تغییر از جهات مختلف برای شما انشاءالله باید پدید بیاد. شروع بکنید در این محیط تازه خودتون رو مطالعه کنید، از قلم کاغذ هم در این زمینه استفاده کنید. قول بهتون میدم که تا آخر عمر این یادداشت ها به دردتون بخوره. بنده جاهایی خدمت دوستان پیشنهاد کردم، نوشتن 10 سال بعد بهش مراجعه کردن، اومده میگه که اون بزرگترین سرمایه زندگی من شده، همون نوشته که خودم برای خودم نوشتم، خودم تفکر کردم، در یک فراغتی اون رو مورد مثلا خودم رو مورد دقت قرار دادم، ارزیابی و بررسی. خصوصا اونایی که شهرستانی هستن یا تهرانی هستن فرقی نمی کنه، ولی محل تحصیلشون یه شهر دیگه است. میدونید در روایت می فرماید که علم در غربت به دست میاد، مردم در وطن دنبالش می گردن. این یک مسئله ویژه ایست که آدم باید بهش توجه بکنه. شما اونهایی که از یه شهری به شهر دیگه حرکت میکنند و میرن و ساکن میشن و محیط خوابگاه رو خصوصا تجربه میکنن که بازم غیر از محیط خانه است، این فرصت براشون مغتنم‌تر خواهد بود، قابل استفاده تر خواهد بود. پس اولین نکته در آغاز زندگی تحصیلی جدید این است که ما بررسی بکنیم خودمون رو مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم. انشاءالله بله، الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، انسان به نفس خودش بیناست، معاذیر هم نندازیم وسط، ولو انسان معاذیری بندازه وسط میتونه بازم خودشو بشناسه. معاذیر چیا هستن؟ اون چیزایی که آدم در مقام توجیه خودش، در مقام دفاع از خودش شروع میکنه به ذکر کردن و بدیهای خودش رو از چشم خودش پنهان میکنه، که خیلی رفتار پر از خسرانیه که کسی پیش خودش از خودش دفاع بکنه. انشاءالله این نکته اول رو توجه کنیم. نکته دومی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، که البته زمانش یه کمی دیر هست، امیدوارم یه زمانی در آغاز مقطع دبیرستان این نکته‌ای که عرض می‌کنم فرهنگ بشه، باب بشه در جامعه ما، و اونم این استش که بچه‌ای که از خانواده جدا میشه باید برگرده به خصلت‌های خانوادگی خودش نگاه بکنه، خصلت‌های خوب و بدی که تو خانه به دست آورده، باز تعریف کنه خودشو، ببینه کدوم رفتارش شبیه مامانشه، کدوم رفتارش شبیه باباشه، چه خصلت‌هایی داره، کجاهاش نقطه ضعف داره، کجاهاش کمبودهایی رو با خودش همراه داشته، آیا تو خونه بهش احترام کافی نگذاشتن، آیا محبت کافی بهش نشده، آیا یک کمی خود نکره تو خونه لوس بار اومده، آیا مامانش زیادی ازش دفاع کرده، این خیلی مثلا اهل دوست داشتن خودش شده، اینا رو خواهش میکنم که بررسی بکنید، شخصیت خودتون رو مستقل از خانواده مورد مطالعه قرار بدید. من به شما بگم تمام کاستی هایی که از خونه آدم همراه خودش داره اینا معمولا قابل جبران هست. انسان خصوصا در دوران جوانی این قدرت رو داره، به شرطی که کاستی هاشو متوجه بشه، لیست بکنه، علامت بزنه و بفهمه کدوم یکی از کاستی های او یا رفتارهای او ناشی از چه مشکلاتی بوده که قبلن داشته. این مرحله روشنفکرانه و متفکرانه جدا شدن از خانواده رو هر کسی باید پشت سر بگذاره بعد از سن 14 سالگی. خب معمولا توی دبیرستان ها به این موضوع نمی پردازن زیاد دیگه، ما تو دانشگاه گیر میاریم رفقا رو که بهشون این مطلب رو عرض بکنیم. حتی خصلت های خوبی که از پدر و مادرتون به ارث بردید اونها رو هم مورد مطالعه قرار بدید، فهرست کنید و مواظب باشید یه وقت اونها رو جزو خوبی های خودتون ننویسید. این خیلی آدم رو گمراه میکنه. مثلا یک کسی آدم متواضعیه، آدم مهربون و صبوریه، نگاه میکنه میبینه مامانش هم صبور بوده، مامانش هم مهربان بوده، باباش هم افتاده حال بوده، خب دیگه تو هنر نکردی. یه وقت اینو برای خود امتیاز فرض نکنی، بگی من چه بچه خوبی هستم، تو هنوز هیچ خوبی به دست نیاوردی که اون وقت بعدن میخوای خوبی به دست بیاری. قاطی نکنی اینا رو با هم دیگه، اجر و مزدی هم نداره. خوبی که از پدر و مادرت به ارث بردی حالا که چی؟ مثلا دو قرط و نیم مونم باقیه. بعضی وقتا که بله ببین ما چه بچه های خوبی هستیم. مواظبت از این قصه داشته باشیم که از خانواده چی به ارث بردیم، چه خوبی هایی چه بدی هایی. خوبی ها رو، امتیازایی که به خودمون دادیم صفر کنیم، بذاریم کنار. البته نه خوبی ها رو بذاریم کنار، امتیازاتش رو صفر کنیم، شروع کنیم ازش استفاده کردن برای رشد کردن. بدی هاش هم همه رو محکم بیستیم و شروع بکنیم به بازسازی کردن روح خودمون. یه وقت اونها رو نیاییم سر کلاس جبران کنیم، تو روابط با رفقامون شروع بکنیم به جبران کردن و عوارضی در رفتار ما داشته باشه که احیانا جبران ناپذیره. میدونید ما به هر چیزی عادت بکنیم روحمون اسیر عادتهای ما خواهد بود. هم باید مواظب باشیم که عادتهای خودمون رو بشکنیم. این فرصتی که من دارم عرض میکنم فرصت شکستن عادتهاست. هم باید عبدو انفسکم بالخیرات، به کارهای خوب خودمون رو عادت بدیم. این خیلی اهمیت داره. ما اگر خودمون رو عادت بدیم به یه برنامه خوب و قوی که قسم سوم سخن نکته سوم عرض بنده رو تشکیل میده، در آینده خلاص خواهیم شد از بسیاری از گرفتاری ها. الان نکته سومی که میخوام عرض بکنم اینه، الان فرصتی است برای اینکه ما یه برنامه بریزیم، صاحب برنامه بشیم. دبیرستان بیشتر برنامه آدمو میریزن، دبستان و راهنمایی هم اینطوریه. البته بنده این نظام آموزش پرورش به این سبک رو خیلی قابل انتقاد میدونم. باید 7 تا 14 سالگی یه برنامه داشته باشه آموزش پرورش، 14 سالگی به بعد یه برنامه دیگه داشته باشه تا 21 سالگی. ولی شما که میاد دانشگاه برنامه زندگیتون خیلی نزدیکتر هست به اون برنامه این که باید باشه. الان خودت باید برنامه ریزی کنی، البته دانشگاه خانواده کمک بکنه، مشاوره بدن به شما. منتها مواظب باشی بی برنامه نباشید وقت تو زندگی. بعضیا متاسفانه دانشجوهای منفعلی هستن در زندگی، هیچ برنامه علاهده‌ای برای خودشون ندارن. دانشگاه اذان میگن میره نماز میخونه، زنگ کلاس رو میزنن میره سر کلاس. خیلی هم آدم منظمی باشه برنامه‌ای که بهش میدن اجرا میکنه. این شخصیتش خراب میشه به مرور زمان، این رشد پیدا نمیکنه. شما خودت ساعت 6 و نیم صبح چه برنامه‌ای داری برای خودت؟ یه برنامه سنگین هم نه، برنامه مختصر 5 دقیقه‌ای. اگر کناره، خصوصا تو این دانشگاهی که کمی برنامه‌های شما منظم و فشرده است و برنامه‌های درس خوندنتون سنگینه، و اگر خودتون هم نعوذ بالله خدا نکرده آدمای تنبلی باشید که نخواهید برای خودتون برنامه بریزید، اراده سنگینی نداشته باشید، موجودات منفعلی باشید، دانشگاه مدام از شما کار می‌کشه. خصوصا خطرش توی همچی محیطی بیشتره که آدم منفعل بشه و نظمش هم انفعالی باشه و خودش کاری برای خودش نکرده باشه. ساعت 9 شب شما چه برنامه‌ای داری؟ 9 و نیم چه برنامه‌ای داری؟ میشه 9 و نیم شب تا 10 یه وقت مطالعه آزاد برای خودت بگذاری؟ بعد مقید بودنه برای همین برنامه 9 و نیم تا 10 بیشتر باشه از نمراتی که تو دانشگاه میگیری، از نظمی که سر کلاس رفتن داری که اگر اون نظم به هم بخوره ممکنه اخراجت بکنن. کسی که برنامه داشته باشه آدم موفقی میشه. یه وقت برنامه‌تون رو انفعالی تنظیم نکنید، دیگران این برنامه رو برای شما بریزن. خود شما باید صاحب برنامه باشید. این برنامه رو مختصرم بریزید کفایت میکنه. میتونه توی برنامه‌های عبادی باشه. بگید نماز جعفر طیار مثلا من صبح‌های جمعه میخونم. یه برنامه به ظاهر سنگین عبادی ولی خیلی برنامه جذاب و مختصری هم هست. 3 و 50 دقیقه بیشتر طول نمیکشه این نماز. خیلی علکی مشهور شده به این که نماز طولانیه. هر کی میخواد نماز طولانی بخونه بهش میگن مگه نماز جعفر طیار داری میخونی؟ ولی 50 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. 50 دقیقه انقدر ما از این جور وقتا هدر میدیم. ولی مواظب باشید پروژه‌ای عبادت نکنید. عشقت کشید گازو بگیری پشت بندش همینجوری بری جلو، بی حال شدی دیگه نماز یومیت هم مختصر بکنی. برنامه می‌ریزی برای خودت یک سال بعد طول بکشه. اگه می‌خوای نماز قفیله هر شب بخونی، بگو من دیگه یک سال نماز قفیله رو باید حتما بخونم. 2 رکعت نماز نافله عشا رو که نشستم هست، 1 رکعت محسوب میشه. اون رو می‌خوای بخونی یک سال. جون نداری، نمیتونی یه برنامه سنگین ورداری، ور ندار. ولی برنامه گذاشتی یک سال باید حداقل به توصیه ائمه هدی علیهم السلام ادامه بدی. خب آغاز برنامه ریزی، سبک برنامه بریزید، قابل انعطاف برنامه بریزید، روزانه نتونستی برنامه بریزی، هفتگی برنامه بریز. اما برنامه دار بودن خیلی مهمه. از عادات بد گذشته بیایم بیرون، از خصلت‌های خانوادگی که ممکنه آثاری گذاشته باشن بیایم بیرون و بعد برنامه برای آینده. کاغذ و قلم در ارتباط با برنامه ریزی برای آینده یک امر بسیار ضروری و حیاتیه. حتی خودتون رو مؤاخذه بکنید، نه مؤاخذه های سنگین، مؤاخذه های خیلی سبک، ولی جدی بشه این قصه. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم این استش که چه کسی دانشجوی موفقی خواهد بود. از این جهت که در علمش پیشرفت بکنه و به خلاقیت و شکوفایی برسه. چون میدونید بسیاری از کسانی که طلبه یا دانشجو فرق نمیکنه، درس میخونن مجتهد نمیشن. حالا مجتهد به دانشجو هم میشه اطلاق کرد. بعضیا تو شغل پزشکی مجتهدن، بعضیا یعنی به خلاقیت رسیدن، به مقام زایندگی علمی رسیده. فقط مصرف کننده علم نیست یا یک موجود مطلعی که دیگران رو اطلاع رسانی فقط بکنه. بعضیا به این رسیدن که نظریه پردازی میتونن بکنن متناسب با خودشون، با رشته درسی خودشون میتونن به نوعی با خلاقیت با علم برخورد بکنن. این که انسان بخواد در کار تحصیلی به خلاقیت برسه به چی وابسته است رفقا؟ بعضی ها خوب میتونن موفقیت رو در کار علمی اینجوری تلقی میکنن که خوب میتونن علمشون رو اجرا کنن. دانشجوی حقوق قاضی خوبی میتونه بشه، دانشجوی پزشکی طبیب خوبی میتونه بشه، خوب میتونه اجرا کنه، علم خودش رو خوب میتونه تطبیق بده، مهندس معماری خونده خوب میتونه اجرا کنه، درساش رو خوب میتونه در مقام عمل پس بده. میدونید خیلی اینجور نیستن، یعنی همون هم که یاد گرفته نمیتونه خوب اجرا کنه. موفقیت در عرصه علم یکی به خلاقیت، یکی خوب به اجرا کردنه. بعضیا خوب میتونن موفق بشن. موفقیتشون به چیه؟ این هستش که قدرت درکشون، قدرت تنظیم معارفی که دارن خیلی بالاست. واقعا اینا آدم های دانشمندی میشن. ممکنه نکته جدیدی هم تولید نکنه ولی درک ژرف و عمیقی داره. بعضیا وقتی درس میخونن تا یه حدی میخونن دیگه بیشتر از اون نمیفهمن. حالا مدرک بگیرن یا نگیرنشون بحث مدرک علاهده است. بعضی ها به درک ژرف و عمیق باور نکردنی میرسن. حالا توانایی های مختلفی موجب میشن موفقیت آدم رو تعیین کنن. شما بفرمایید مهمترین عامل برای موفقیت در زندگی تحصیلی چیه؟ 24 ساعت به شما فرصت میدم فکر کنید. در این 24 ساعت برید سرچ کنید، همه مطالعات رو بررسی کنید، مطالعات دینی غیر دینی. من گزارش رو بدم بعد از 24 ساعت شما به کجا خواهید رسید؟ به اینجا میرسید اگر خوب مطالعه کنید، و الا استاد راهنما میخواد که شما رو راهنمایی بکنه که مطالعاتتون دقیق بشه که به این نتیجه برسید. علل قاعده نتیجه این خواهد بود: هر کسی اهل مبارزه با هوای نفس بشه و بتونه خودداری بکنه. به تعبیر دینی این خودداری ها به خاطر خدا و طبق برنامه الهی باشه، بفرمایید تقوا پیشه کنه، مبارزه با هوای نفس بکنه. هوای نفس یعنی هر گرایشی که انسان رو سقوط میده. پرنده وقتی از بالا شیرجه میزنه برای شکار میگن هوا. هوا اصلا کلمه ایست که مال همون شیرجه زدن پرنده به پایینه، سقوط کرد. هر گرایشی ممکنه برای انسان هوای نفسی باشه. آدم بتونه جلو خودخواهی های خودش بیسته، این انسان موفقیه. من تأسف میخورم برای بچه مثبت هایی که هیچ انگیزه بدی ندارن که مقابلش بخوان وایسن. همه هوای نفسشون کشش های خوبه، همیشه هم گوش میکنن همون کشش های خوب رو. اینا هیچی نمیشن. من به شما قول میدم، مگه هوای نفس، مگه مبارزه کردن با گرایش های من گرایش بدی نداشته باشم، بازم باید دنبال یه گرایش خوب بگردم باش مبارزه کنم؟ بله دقیقا هم اینطوره. هوای نفس در زندگی هر کسی یه جور تعریف میشه. شما ممکنه هوس مقام نداشته باشی الان، بله خب به قیافت نمیخوره این حرفا، به سنت نمیخوره این حرفا. حالا بذار بگذاریم تا بعد برسیم به مقام، فعلا درگیر نیست روحت. خیلیاتون ممکنه درگیری غرایز نمیدونم جنسی نداشته باشی، خب ممکنه سبک روحیت نباشه. خیلیاتون ممکنه حب مال نداشته باشی، خب همچین بالاخره خبری نیست اگه همچین گرایش هایی در وجود انسان نباشه. شما گرایش چی دارید؟ حاج آقا ما بگیم، شما بفرمایید. خیلی بچه مثبت هستی، شما بگو. ما گرایش داریم نماز جماعت مقید باشیم، همیشه شرکت بکنیم. خب هوای نفس در شما چه بسا در این باشه که بخوای یه وقتی نماز جماعت رو به یه کار واجبتر ترجیح بدی؟ مگه میشه شما هوای نفس نداشته باشی؟ ملاک و عامل برای موفقیت انسان، مهمترین عامل چیه؟ میزان مبارزه با هوای نفس. هر کی بره هوای نفس خودش رو گیر بیاره. آقا ما سر کلاس اظهار نظر نکردیم، خجالت کشیدیم. آدم به خاطر خجالت کشیدن کار علمی رو حذف نمی‌کنه. تو اتفاقا مطابق هوای نفس کار کردی و باید مبارزه می‌کردی با هوای نفس، اعتبار اجتماعی تو زیر پات می‌گذاشتی، یه حرفی می‌زدی فوقش ضایع می‌شدی، ولی می‌فهمیدی مسئله حل می‌شد سر کلاس. این شد هوای نفس تو سر کلاس. آدم باید با هوای نفس خودش مبارزه بکنه. برای هر کسی هوای نفس واقعا یه جور تعریف میشه. من دیگه برای بچه مثبت‌ها هوای نفس رو مثال زدم تا دیگه همه حساب کار خودشونو بکنن. شما هر کدومتون در طول روز چه مقدار مبارزه با هوای نفس میکنید و چه میزان موفق میشید؟ موضوعش مهم نیست. هوای نفس همیشه وجود داره، منتها هوای نفس آدم خوبا در ترجیح بین عبادات، در ترجیح بین فضائل اخلاقی. هوای نفس آدم های بد در بداغونی مثل بنده اینه که معصیت ترک بکنن، معصیت های درشت خیلی مارکدار و مشخصی که 3-4 تا وعده جهنم هم بهش داده شده. ولی بچه مثبت ها هم هوای نفس دارن. آقا شما امروز چقدر مبارزه با هوای نفس کردید؟ موفقیت شما در زندگی تحصیلی به این وابسته است. آقا بنده نشون طلبه هستم، اما سلامه دارم این حرفو به شما میزنم، برید مراجعه کنید به سایت ها ببینید رقیبی که برای آیکیو که یه زمانی عامل موفقیت بود در کار علمی، یک نوع هوشمندی ذهنی عامل موفقیت برشمرده میشد، چیه؟ آزمایش های تجربی در روانشناسی چی رو اثبات کرده؟ برای اینکه کسی به اوج شکوفایی و خلاقیت برسه باید اهل مبارزه با هوای نفس بشه. این از بنده نشنوید، برید از علوم تجربی در روانشناسی سوال بکنید ببینید میگن عاملش چیه. بچه ها رو میزنن توی اتاقی بهشون میگن اول این تنظیمات رو انجام بدید بعدن شیرینی بخورید، میام یه کمی هم گرسنه نگرشون میدارن، بعد بعضیا تا مربی میره بیرون هم موقع شیرینی رو میخوره، بعضیا یه کمی کار میکنن میان وسط شیرینی میخورن، بعضیا آخر سر شیرینی میخورن، نگه میداره گرسنگیشو میگه من آخر سر شیرینی بخورم. بعد بررسی کردن با سطح هوشی متفاوت این تیپ سوم همیشه موفق تره. در مثال خرگوش و لاک‌پشت که مسابقه دو گذاشته بودن، حکمای ما یه حرف قشنگی تو این زمینه دارن. ملاک برای موفقیت مبارزه با هوای نفسه. دقت کنن دوستان من، حتی ملاک برای موفقیت رفتار خوب نیستا، چون شما ممکنه رفتار خوب و ژنتیک از مامانت به ارث برده باشی، هی به خود نمره بدی بگی من که بچه خوبی هم، مشکل ندارم، مشکل اونایی دارن که رفتار بد انجام میدن. اون مقدمات هم من عرض کردم بندهای قبلی کمک میکنه. نه، باید ببینید مبارزه با هوای نفس شما در چیه، اونجا مقابله بکنید. این مقابله کردن با هوای نفس عامل بسیار مهمیه در موفقیت شما برای آینده. عامل دیگر که نکته چهارم بحث بنده میشه برای موفقیت این هستش که شما همیشه علم رو به حلم در بیامیزید. اساسا میدونید آموزش یعنی تعلیم در واقع چرا ارزش داره؟ خصوصا برای جوان چرا سفارش شده؟ امام صادق علیه السلام فرمود من اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم تحصیل علم نمی کنه او رو میزنمش برای اینکه ادبش بکنم. دیگه میزنمش که امام صادق علیه السلام میفرماید باید شما امام صادق علیه السلام مهربان رو بشناسی، ببینید حضرت چه مقاله بلند بالایی رو خلاصه کرده. آقا شما اصلا اهل زدن نیستی، کسی نمیزنی. میفرماید ببین دیگه چه فاجعه یه علم اگر جوان مشغول تحصیل علم نباشه. خب چرا یک ارزش دینی بسیار والا محسوب میشه تحصیل علم؟ برای اینکه تحصیل علم تلخه، حلم میخواد. نتیجه این آموزش ها بعدن به دست شما میرسه، خصوصا طلبه ها که دیگه کلاهشون پس معرکه است. بهشون میگن که شما یه 10 سالی باید بخونید که بعدش یه 15 سال بخونید که بعدش حالا ببینید چی میشه. هیچ چی دیگه پدر صاحب بچه در اومده 25 سال دیگه میخواد بعد از دیپلمش درس بخونه. لذا بعضیا طلبگی رو از اول دبیرستان شروع میکنن که یه 4 سال حداقل 25 سال بنزن جلو. البته طلبگی نباید اینقدر طول بکشه دوران تحصیلش، ولی بالاخره شما حداقلش هم که در نظر بگیریم خیلی زیاد میشه. علم یه تلخی داره چون نتیجهش رو زود به آدم نمیده، شیرینیش رو در کام انسان نمینشونه. فعلا باید بخونی، فعلا باید این مبانی و حقوق رو پشت سر بگذاری. آقا من میتونم حالا قضاوت کنم؟ نه، حالا بخون، حالا کار داری. فعلا باید ادبیات بخونی، زبان بخونی. زبان پدر و صاحب بچه رو در میاره، میگه آقا من میخوام مسافرت تجاری برم. بگه من میخوام چیکار کنم با این زبان؟ هیچکی هم که این زبان رو از من نمیپرسه که با من انگلیسی یا عربی صحبت نمیکنه. میگن آقا فعلا بخون که حالا بعدن کار داریم. بعد کیا درس نمیخونن؟ کسانی که حلم ندارن، کسانی که زود میخوان به نتایج لذت بخش برسن. امیرالمومنین علی علیه السلام به بیانهای مختلف در روایات علم و حلم رو با هم دیگه دو تا کلمه رو سرچ کنید ببینید چقدر روایات به دست شما میرسه که میفرمان اساساً باید علم آموزی با حلم توأم باشه. اگر کسی حلیم نباشه، بچه باهوشی هم باشه سر کلاس نمیتونه بشینه، ذهنش سر کلاس متمرکز نیست. حالا ببینید چه اتفاق جالبی میفته. اگر شما حلم نداشته باشید، معلماتون باید خیلی جذاب صحبت کنن چون شما درس بخونید. معلم شما یه مقدار جذاب صحبت نکنه، اون درس نمرت ضعیف میشه، چون حوصله نمی کنی سر کلاس، ذهنت میپره این بر اون بر، حوصله نمی کنی. اگر اون درس خصوصا جذابیت نداشته باشه، اون درس رو عمیقا مورد مطالعه قرار بدی، بعد دیگه در اون درس ترفی نخواهی بست. در حالی که آدم حلیم، بردبار و صبور میتونه به تحصیل علم بپردازه. ارزش تحصیل علم هم به همینه، یه نوع ریاضته. ما ریاضت‌های مرتضان هندی رو توصیه نمی‌کنیم بری رو میخ بخوابید، میخ بره تو بدنت آخ نگی، تکون نخور، بذار همینجوری باشه، این درد رو همینجوری تحمل کنی. نه، درد تلخی تحصیل رو تحمل کن. بعضیا درس نمی‌خونن، استعداد ندارن، احترامشون رو تخم چشم ما. بعضیا درس نمی‌خونن از بس بچه ننن، از بس اهل کارتون، پای کارتون تام و جری بزرگ شده، فقط مشغول و سرگرم میشه به چیزایی که همون موقع نتیجهشو بهش میدم. چیا رو پیگیری میکنه در تصاویر تلویزیونی؟ الان دویدن اینو که دو قدم اونورتر کمتر از یک ثانیه مغزش میخوره به دیوار و این کیف میکنه. حالا بگو من یه صحنه دیگه نشون میدم که 10 سال دیگه مغزش میخوره به دیوار، میگه برو بابا کی میره این همه راهو. اینا نکاتی هستن که در زندگی تحصیلی باید داشته باشید. برای اینکه شما بتونید در زندگی تحصیلی موفق بشید، حلم و نیاز دارید. خدا انشاءالله به همه شما حلم عنایت بفرماید. خدا به شما علم عنایت نفرماید، حلم عنایت بفرماید. علم از در و دیوار میاد. بردبارانه هر علمی رو خواهی آموخت. نکته بعدی که خیلی عامل موفقیت در تحصیل در کار علمی کردن، قدرت تمرکزه. قدرت تمرکز یک توانایی عجیب و غریبه. یکی از مهمترین جاهایی که ما قدرت تمرکز رو نیاز داریم و تمرین میکنیم، هر دو تا کلمه رو اینجا استفاده میکنم، یکی از مهمترین جایگاهایی که قدرت تمرکز رو هم نیاز داریم بهش هم تمرین میکنیم سر نمازه. قدرت تمرکز یک صفت بسیار برجسته معنوی، یک مهارت معنوی محسوب میشه و فوق العاده هم کلیدیه. این نباید شما از دست بدید، بلکه باید پرورشش بدید. وقت کسی نتونه قدرت تمرکز داشته باشه، ذهنش رو در یک نقطه ناملموس، حالا بنده ممکنه بیام اینجا برای شما 10 تا شکلک در بیارم، دستم رو برم بالا و پایین، کلماتی رو بگم، موضوعاتی رو مطرح کنم جذاب، همه شما توجهتون جلب بشه، این اصلا هنر نیست. هنر شما نخواهد بود که بله ما 1 ساعت گوش کردیم اصلا نفهمیم چجوری گذشت. بله اون آقا ممکنه توجه شما رو جلب کرده باشه. شما خودت میتونی توجهتو به یک نقطه متمرکز کنی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دستورالعمل میداد که بنشین 1 ساعت توجه خودتو به این موضوعی که حتی دوست داری معطوف بدار، بعد ذهنت منصرف شد، ذهنتو برگردون. سر نماز اگه تونستی توجهتو به خدا معطوف بکنی، نماز یه ویژگی داره، اینقدر تکراریه، اینقدر یک شکل هست و یه آدابی داره که مانع میشه شما به عوامل بیرونی تمرکز خودت رو موضوع ماورایی جلب بکنی به نام خدا و معنویات، که مجبوری توجهت رو تمرین بکنی که سر یه موضوع نگه داری. لذا میگه من حواسم سر نماز پرت میشه. نماز یه خاصیتی داره که هم نیاز داره که انسان قدرت تمرکز بالا داشته باشه، هم خودش به انسان تمرین میده. این قدرت تمرکز رو سر کلاس و برای کار علمی کردن هم شما نیاز دارید. نمیدونم بگم یک حوصله باطنی، حلمی که به ذهن انسان نفوذ پیدا کرده باشه، برای اینکه شما این قدرت تمرکز رو پیدا بکنید، مجبورید موسیقی زیاد گوش ندید. موسیقی قدرت تمرکز انسان رو کاهش میده. ذهن انسان معتاد موسیقی که شد، دیگه به بسیاری از مراتب علمی نخواهد رسید. حضرت امام درباره موسیقی چی می‌فرمودن؟ مخدر روح می‌دونستن موسیقی رو. می‌فرمودن جوان‌هایی که به موسیقی آلوده شدن، این جوان دیگه ذهنش کار نمی‌کنه. حالا شما نگاه نکنید دو نفر احیانا آدمای بسیار با استعدادی هستن، هم آلوده است به موسیقی، هم ای نمراتش هم میاره، بدک نیست. اونا زندگی حداقلی دارن و دارن از فراوانی استعدادشون سوء استفاده میکنن، خودشون رو فریب میدن، فکر میکنن خیلی آدمای خلاقی هن. اینا معمولا نمره هم ممکنه بیارن ولی خلاق نمیشن و علمشون زیاد به درد نمیخوره. علمشون هم به درد بخوره، بازم از سر هوشمندی شخصیتشون انقدر خرابه، علمشون در جهت خراب استفاده خواهند کرد. خب این قدرت تمرکز رو من چجوری افزایش بدم؟ باید از سرگرمیجات یک کمی فاصله بگیریم. فیلم سینمایی زیاد دیدن و هر چیزی که آدم رو مشغول میکنه و تمرکز آدم رو او میبره بالا، باید ازش فاصله بگیرید. که تو قدرت تمرکز بنده رو داری کاهش میدی، تو داری کار منو جبران میکنی، کاری که من باید خودم انجام بدم. و وقتی من قدرت تمرکزم کاهش پیدا کرد با موسیقی، با نمیدونم سرگرمی جاتی مثل سرگرمی های رسانه ای، بعد دیگه به درد تحصیل علم نمیخورم. من جوون میشناسم همچی که فیلم سینمایی شروع میکنه عمیقا اون رو جذب کنه، میگه نه دیگه برای من ضرر داره، میبنددش. من بهبهی که نیستم یه مقدار سبزی بگیرن جلوی من برای به سمتی بکشونن، من خودم تصمیم بگیرم به چیز زیاد توجه کنم و اینها منو عادت میدن به اینکه عوامل پر جاذبه و پرکشش خارجی بیاد توجه منو به خودش جلب بکنه، روح منو خراب میکنه، من دیگه به درد علم نمیخورم. بله حالا یه کارگر فنی بود خواست بنایی بکنه، دیدید اینا معمولا تو بنایی کردن یه چیزی میخونن، دیدید بنای قدیم، حالا دیگه الان نمیخونن دیگه، فکر کنم میتونن گوش بدن دیگه، بسیار یه چیزی بزنن گوششون، ولی حالا خودشون میخوندن بهتر بود از اینکه یه چیزی گوش بدن، چون بازم اون فعالیت که داره انجام میده و دوتا بیت شعر حفظ میکنه و اینها، یه توانایی ذهنی براش باقی میگذاره اگه فقط گوش بده که هیچی نابود شده. این هم ویژگی بعدی و عامل بسیار مهم برای موفقیت در زندگی تحصیلی، که انشاءالله همه ما در خدمت یک کار تحصیلی و علمی بالا خودمون رو قرار بدیم، از همین طریق هم به خداوند متعال مقرب بشیم انشاءالله. دو تا نکته باقی مانده دیگه عرض بکنم در باب اخلاقیات ورود به سال تحصیلی، که چه عرض بکنم بلکه زندگی تحصیلی نوین برای سال اولی های محترم. خب آخرش که چی؟ این همه درس و بحث و موفقیت و نمیدونم آخرش که چی؟ بعد چی؟ بعدش ما چیکار کنیم؟ یه چی مدرک میگیریم یا خانواده تشکیل میدیم، آدم حسابی میشیم، همسر خوبی و شغل خوبی و خال، بعدش چی؟ بعدش کفنتون میکنن، حالا فوقش رو شما تحویل بگیرن، یه متر چلوار بیشتر بذارن دیگه، دیگه حالا چلوار هم نیست، چیه؟ یه جنس دیگه ای داره نازلتر از چلوار میپوشونن و دیگه حالا این همه زحمت برای یه متر بیشتر احیانا پارچه که بگذارن واقعا نمیدونم میارزه یا نه. دوستان من اگر بیاید دانشگاه، نه به خاطر خدا ضرر کردید، هر روزی که در دانشگاه هستید روح خودتون رو سیاه کردید، از خدا فاصله گرفتید، به خاطر کسب اعتبار اجتماعی، مردشور اعتبار اجتماعی رو ببرن، بهش بی‌اعتنایی کن، میاد میفته رو پات، تمنا میکنه ازت، پاتو میبوسه. بذارید من خودم به شما بگم، نمیخوام صدام از جای گرم در بیاد، کنار گود بشینم بگم لنگش کن یا یه جوری موعظه کنم که شما فاصله خودتون رو با این مباحث زیاد دیدید از خودتون مایوس بشید. تقریبا محال آدم به خاطر خدا درس بخونه، ولی بیاد این محال رو محقق کنید. سخته ولی بیاد انجام بده. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، به خاطر خدا زندگی بکنیم. یه چیزی بماسته آخرش بمونه. اگر به خاطر خدا درس نخونی، هر روزی که درس میخونی از خدا فاصلت زیادتر میشه. خوبه آدم این همه زحمت بکشه آخرش هیچی؟ یه مدتی سیر و سلوک لازم داره. این سلوکی که عرض میکنم مدتی به این وابسته خواهد شد، مدتی مشغول این خواهید شد که انگیزه های دیگر رو ازش نفرت پیدا کنید. من نمی ترسم که به شما بگم اگر اعتبار اجتماعی شما رو گرم میکنه که درس بخونید، این گرما رو نابود کنید، علیهش حرف بزنید این گرما رو. آقا من بی انگیزه میشم از اینجا مونده اونجا رونده، به خدا که متصل نشدیم به خاطر خدا درس بخونیم، هی هم بزنیم تو سر این اعتبارهای اجتماعی وقتی این وسط نمونم. بنده به همین دلیل عرض کردم بنده نمی ترسم که به شما بگم که بزنید تو سر انگیزه های دنیایی، نمی ارزه به خدا قسم. سر خودتو شلوغ نکن، سر خودتو شیره نمال، الکی انگیزه پیدا نکن برای درس خوندن. مردشور انگیزه های کم و پست و پلشتی که نابود میکنن انسان رو. چرا آخه؟ یه مدتی گریت در خونه خدا این باشه که خدای من نمیتونم به خاطر تو درس بخونم، تو اگه نبودیم من بازم میبادم دانشگاه، من مدرک لازم دارم، چی کار دارم به بهش جهنمش؟ اگه واقعا حرفت اینه برو گریه کن در خونه خدا، بگو خدای من بیماری دارم تو انگیزه، نمیتونم درستش کنم، میخوام به جایی برسم که به خاطر تو درس بخونم. سخته، آخه سخته من به خاطر تو درس بخونم. این انگیزه معنوی رو، انگیزه و نیتتون رو برای درس خوندن درست کنید. یکی میخواد پزشک بشه، یکی میخواد مهندس بشه، باشه. شاید چمران رو ببینید، بعضی وقتا من تو طلبه ها میگم ما بعد از چمران یاد بگیریم دکترای فیزیک پلاسما داشت، ولی انگیزه که دیگه طلبه و غیر طلبه نداره. میگفت خدایا من همیشه سعی کردم خوب درس بخونم، برای این که دوست نداشتم یه مسلمون از نظر علمی زیر دست یه کافر باشه. ببین یه انگیزه خدایی برای خودش درست کرده. الان من برای شما انگیزه های خداییتون رو آسون کنم. تمام این مظلومینی که دارن تو کشورهای منطقه کتک میخورن، بمباران میشن، قتل عام میشن، اینا خونشون همه گردن شما هاست. شماها باید رشد کنید اونا رو نجات بدید. اگر این انگیزه رو پیدا بکنیم، این انگیزه انقلابی بیاد، خب این خیلی بهتر از یه انگیزه تحصیلی عادیه که ببخشید ببعی هم دارن، بره ها اونایی که زندگی حیوانوار دارن. بگو نه من بره هستم نه گرگ هستم، بلکه انسانم، میخوام با گرگ ها مبارزه کنم. یه انگیزه انقلابی برای خودتون پیدا کنید. مثال بزنم، بگید امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که زینت ما باشید، من میخوام افتخار شیعه باشم، میخوام به درد امام زمان بخورم. ببینید امام صادق علیه السلام چجوری درس میده. داشت از کنار یه خانه رد میشد، دید داره بنایی میکنه، فرمود که چیکار داری میکنی؟ گفت آقا دارم پنجره باز میکنم این دود آشپزخونه بره بیرون. ظاهرا اون اتاق مطبخ بوده، حالت دودکش مثلا داشته براش درست میکرد، یه پنجره درست میکرده. که آقا امام صادق علیه السلام فرمود آخه این چه طرز حرف زدنه، چه طرز نگاه کردنه؟ گفت آقا من چیکار میکنم، پنجره درست میکنم این دود مطبخ بره بیرون دیگه، چیکار کنم؟ من همون رو تعریف کردم. فرمود بگو پنجره باز میکنم ببینم آسمان رو، ببینم وقت اذان کیه، دودم میره بیرون. این آموزش امام صادق داره به ما میده، برای یه کار خیلی کم هزینه. حالا مثلا آدم پنجره رو به خاطر دوداش پس خونه فقط باز کنیش، خدایی هم در کار نباشه، یه ساعت عملگی کرده به خاطر هیچ و پوچ. ولی آدم درس بخونه نه به خاطر خدا، یه عمر عملیگی کرده به خاطر ایشون بود. خدایا من سختی درس خوندن رو تحمل میکنم، بهانه ایست برای تزکیه. حالا من یه کمی توام با طنز بگم، خدایا میخواستم برم روی میخ بخوابم مثل مرتضان هندی به خاطر تو، بعد من گفتن ممنوعه رو میخ خوابیدن، یعنی چی؟ این مال ما نیست. گفتم خب من چیکار کنم؟ خودکشی کنم به خاطر خدا؟ بهم گفتن درس بخون، حالا اومدم درس بخونم به خاطر تو. یا اینجوری انگیزه درست کن، یا اینکه آقا با درس خوندن آدم قدرتمند میشه. این همه کارهای امام زمان اسلام رو زمین مونده، خصوصا اونایی که یه کمی تو موضوعات دینی کار میکنن. خیلی مواظب معنویت خودتون باشید. دوستان من، یه کسی که تحصیل علم میکنه یا داره هر روز قساوت قلبش بیشتر میشه، یا داره هر روز تراوت قلبش بیشتر میشه. اگر دیدید که یه کسی که تحصیل علم میکنه از نظر معنوی لطیفتر نشد، من قول محضری به شما میدم، این داره از نظر روحی خرابتر میشه. و واقعا هم تو جامعه همینطور هست. الان شما نگاه بکنید محیط‌های دانشگاهی ما، اونجاهایی که معنویت هست، معنویتش بیشتر از محیط‌های غیر علمیه. من هر سال محرم هم دانشگاه تهران صحبت می‌کنم، هم مهدیه تهران. ببینم اشک و سوز و گریه بچه‌ها تو دانشگاه تهران بیشتره. چرا؟ آدم فهمیده‌ایه. اصلا دین یه مقوله روشنفکریه. یه زمانی بود قدیما، اوائل انقلاب ما میشنیم زندانی های امریکا، سیاه پوستا، محرومین میادن مسلمون میشدن. اما الان سطح تحصیلی کسانی که مسلمون میشن، شیعه میشن تو جهان، کارشناسی و کارشناسی ارشد به بالاست. اصلا دینی مقول روشن فکریه. اگر دیدی که اهل علم شدی، معنویت زیاد نشد، حتما برو با دکتر خودتو نشون بده، بگو من باید امارایی بکنم رو همه. چیزه ایراد داره. انما یخشى الله من عباده العلماء. بندگان عالم خداوند متعال از خدا خشیت دارن. این انتظار رو از خودتون داشته باشید. و نکته آخر این که مواظب یک افعی باشید که خانزاد کسانی است که دنبال کار علمی هستن. معمولاً این افعی نام یه نوع ویروسیه که لای کتاب و دفتر مشق و کامپیوتر فقط، بالاخره فقط نه، یکی از جاهایی که زاد و ولد میکنه این جاهاست. حتما لپتاپتون رو و کتاب ورقتون رو باید هر هفته گندزدایی بکنید. مواظب باشید این آفت بسیار زشت درش از بین بره. آقا بگو مواظب باشید به وجود نیاد، امکان نداره. به وجود میاد باید کاری کنید از بین بره، اونم آفت پلید عجبه. غرور نگیردتون. هر کسی کار علمی میکنه، یعنی داره چی کار میکنه؟ داره مقدار نفهمیهای خودش رو افزایش میده. تازه میفهمه چقدر نمیفهمه. یه دکتر متخصص، اون میفهمه که چقدر انسان عاجزه از درک طبیعت. دکتر متخصص مغز و اعصاب مثلا، یا من با یکی از پزشکای اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، استاد تمام، خیلی استاد وارسته‌ای هست، البته خودش هم میگه من مذهبی نیستم، سر و ظاهر مذهبی نداره، ولی من با آشنا شدم با ایشون، واقعا یه الگو بود. میگه من نمیدونم شاگردای من بیکارن اینقدر اس ام اس میدن، هفته یه بار گوشو میده دست منشیش، میگه من وقت ندارم اینا رو بخونم. ببین کی حرف حساب داشته بگو. 24 ساعت مشغول کار علمی. وقت اون به من میگفتش که من بعد از اینکه درس خوندم به نسبت به پیامبر اکرم متواضع تر شدم. ما از طریق تجربه راه به جایی نمیتونیم ببریم. تازه فهمیدیم چه دایره گسترده‌ای تو این جهان هست، نمیفهمیم. لذا پیامبر اکرم رو از خودم دانشمندتر میدونم. اینکه میخواست مقایسه بکنه، نعوذ بالله، احترام میذاشت، اعتقاد داشت، ولی این تواضع علمی براش پدید اومده بود. کسی عالم میشه باید متواضع تر بشه. من بی سواد نباید بگم ما نمی توانیم در باره شخصیت با عظمت امیر المؤمنین صحبت کنیم. بابا تو نمیتونی در مورد شخصیت خودت هم صحبت کنی، چه برسه به امیر المؤمنین. ولی اون کسی که تو تاریخ یه 10 سال استخون خورد کرده، غیر از تحصیلات عمومیش که مثلا 50 سال بوده، بعد او بگه که ما نمی توانیم عظمت علی ابن ابی طالب رو پی ببریم، او از جهالت خودش سخن بگه، ارزش داره. مواظب این آفت باشید، این آفت خیلی ها رو بیچاره میکنه، شما رو انشالله صدمه نزنه، و این آفت هم راهی نداره جز پناه بردن به حضرت حق و نگاه کردن به اولیاء دین و ائمه معصومین علیهم السلام تا غرور ما همیشه تحت شعاع عظمت وجود اونها قرار بگیره. اگر دیدید که انگیزه ندارید برای خوندن برخی از مطالبی که براتون پرجاذبه نیستن، نتایج این مطالب رو بعدها با فاصله دور میخواید بهش دسترسی پیدا کنید، بدانید که الان دارید یک کار تلخ انجام میدید. در خودتون یک آمادگی ایجاد بکنید برای انجام کار تلخ. بگید خب من میخوام یک درس بدون جاذبه بخونم که جاذبش منو وادار نمیکنه به این که این درس رو عمیقا مطالعه کنم. این خودآگاهی در ارتباط با وضعیتتون و عزم برای پذیرش تلخی درسی که جاذبه نداره شما رو رشد میده و حلم شما رو افزایش میده. این درس برای من جاذبه نداره، منو خسته کرده. خب حالا من میخوام درسی که خستم میکنه خستش کنم، اتفاقا بهتر میخوام بخونم از درسی که علاقه ندارم. خود این همین هم یک خودآگاهی است و عزم برای درگیر شدن با به اصطلاح علمی که احیانا حلیمانه نمیتونیم اونا رو بخونیم. البته تکنیک های دیگری هم داره که جزئی تره، و اون تکنیک ها این است که ما بیایم به فواید این علم، فواید این علم رو که میخوایم تحصیل کنیم حوصله نداریم الان، در نزد خودمون تذکر بدیم، یادآوری کنیم، این فوائدی که در دور رس هست رو فراوانترش بکنیم و تعدادش رو تعددش رو بالا ببریم. بعد کار دیگری که هست اینه که سرگرمی های خودمون رو در متن خود اون علم افزایش بدیم. مثلا کسی میخواد شعر حفظ کنه، انگیزه نداره شعر حفظ کنه، مشاعره رو به عنوان یک سرگرمی به ذهن خودش میاره، از طریق مشاعره انگیزه پیدا میکنه شعر حفظ کنه. اینا حالا اتفاقی تو همه علوم نمیفته، ولی تو هر علمی میشه یه سرگرمی ویژه‌ای تولید کرد تا اون حلم رو واقعا افزایش داد. اگر انسان در اون نقطه‌ای که مبارزه با هوای نفس باید بکنه که صحبت کردم به عنوان عامل بسیار کلیدی برای موفقیت در زندگی، تو اون نقطه موفق باشه، اینجا در این نقطه هم موفق خواهد شد. بعضیا خیلی آدمای حلیمی هستن، معمولا اینا با هوش متوسط هم بهترین مدارک و بهترین نمره ها رو میگیرن. بعضی آدمای پر انرژی هستن، اهل هیجانن، نمیتونن سر یک جلسه کلاس 2 ساعت دووم بیارن. اینا باید کار نفسانی انجام بدن، ریاضت بکشن، با تدبر، با انگیزه سازی، با منظم کردن فکر، با قلقم کردن هوای نفس بتونن خودشون رو مقیم نگه دارن، به نتایج خیلی بهتری خواهند رسید از اونایی که به صورت ژنتیک آدم‌های حلیم و بردباری هستن. انشالله که بتونیم به نتایج زحماتی که خدا توفیق میده برسیم. خدایا در خدمت گذاری به این نظام مقدس جمهوری اسلامی که مقدمه ظهور آقای امام زمان علیه السلام است، ما رو موفق بدار. زندگی ما، تحصیل ما فقط به خاطر رضای خودت قرار بده. ما رو از آفت غرور و عجب در این راه نورانی خدای خودت مسون بدار. حلم و بردباری ما در تحصیل علم بیشتر بگردان. خدایا قربت مسلمانان و مستضعفان عالم به واسطه ما برطرف بگردان. صلوات ختم کنم.
www.bayanmanavi.hi